ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است. جایزه جهانی موسیقی وومکس به کیهان کلهر کمانچه نواز سرشناس ایران اهدا شد. تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا 2 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است.
شب گذشته ایالات متحده رهبر شماره یک تروریست های جهان را به سزای اعمالش رساند. ابوبکر البغدادی مرده است. او مؤسس و رهبر داعش بود که بی‌رحم‌ترین و خشن‌ترین سازمان تروریستی در جهان محسوب می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ابوبکر بغدادی مثل سگ و یک ترسو کشته شد. به گفته دونالد ترامپ رهبر گروه حکومت اسلامی در جریان حمله نیروهای آمریکایی با استفاده از کمربند انتحاری خودکشی کرده و موجب کشته شدن 3 کودک خود شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه شمار زیادی از همراهان ابوبکر بغدادی هم کشته شدند گفت که اطلاعات حساسی طی این عملیات نیروهای آمریکایی به دست آمده است. او در عین حال از آنچه حمایت روسیه، سوریه، ترکیه و عراق در این عملیات نامی تشکر کرد. دونالد ترامپ همچنین از کردهای سوریه برای دادن اطلاعات مفید قدردانی کرد. جایزه جشنواره جهانی موسیقی موسوم به وامکس روز یکشنبه به کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه اهدا شد. سایت وامکس از کیهان کلهر برای تسلط و مهارتش در نواختن کمانچه، نوآوری و همکاری در خلق زبانهای جدید موسیقیایی و رساندن صدای موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم جهان ستایش کرده است. کیهان کلهر در مراسم روز یکشنبه این جایزه را به محمد رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده سرشناس تقدیم کرد. من به نمایندگی از جامعه موسیقی ایران این جایزه را تقدیم می‌کنم به استاد محمد رضا شجریان، استاد بزرگ موسیقی ایرانی که چند سالی است مشغول مبارزه با یک بیماری سخت است. پایان نقل قول. وامکس از 2 دهه قبل تا کنون هر ساله به منظور ارج نهادن به برجسته‌ترین های موسیقی جهان و قدردانی از یک عمر دستاورد هنری، جوایزی را به هنرمندان این حوزه اهدا می‌کند. تیراندازی یک مرد مسلح در مهمانی دانشجویانی در دانشجویان در ایالت تگزاس آمریکا 2 کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون از محوطه دانشگاه A&M تگزاس رخ داده و مهاجم توانسته از محل بگریزد. هویت فرد مهاجم هنوز مشخص نیست، اما به گفته مقام‌های پلیس هر 2 قربانی این حادثه مرد هستند. در حالی که حمل و نگهداری سلاح بنابر قوانین آمریکا مجاز شناخته می‌شود، هر سال 10,000 تن در این کشور قربانی حوادث تیراندازی می‌شوند. در ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق روز یکشنبه هزاران تن از معترضان در میدان تحریر بغداد پایتخت عراق گرد آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع بیمارستانی و امنیتی، نیروهای نظامی با پرتاب گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان تاکنون موجب زخمی شدن 42 تن شدند. همزمان نهاد ویژه ضد تروریسم در عراق از استقرار نیروهایش برای محافظت از ساختمان‌های مهم دولتی خبر داده است. تظاهرات در عراق در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد گسترده از حدود 1 ماه پیش آغاز شد. درگیری میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان با معترضان تاکنون بیش از 200 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. در همین باره گزارشی هم داریم از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه اعتراضها علیه جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که معترضان پرچم عراق را بر بام کنسولگری ایران در کربلا به اهتزاز در می‌آورند. اینها افزون می شود بر شعارها علیه جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آیت الله خامنه ای در روزهای گذشته. به نظر می رسد این اقدامات اعتراضی است به حمایت تهران از برخی گروه های سیاسی و شبه نظامی عراقی حاضر در قدرت. اعتراض هایی که از روز جمعه از سر گرفته شد. معترضان می گویند علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به پا خواسته اند. وضعیتی که عاملش را فساد فراگیر در احزاب حاکم می دانند. با وجود اینکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات و ترمیم کابینه به دور از سهمیه بندی های سیاسی داده، معترضان اما همچنان خواستار برکناری دولت هستند.
هیچکی اینجا برای منافع شخصیش تظاهرات نمی کنه. همه میخوان دولت سرنگون بشه.
دعوت‌ها به خیشتنداری از سوی مسئولان و حتی مرجعیت باعث نشد اعتراض‌ها شکل مسالمت آمیزش را حفظ کند. خشونت‌های همراه با تظاهرات از روز جمعه ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. وزارت کشور عراق در بیانیه این مدعی شد افرادی وابسته به ستون پنجم دشمن عامل ایجاد خشونت هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان در مناطق مختلف کشور است. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیوستن به صف معترضان را اعلام کرد.
بعدما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين
پس از آنکه خون عراقی های شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز و برخی نیروهای امنیتی به شیوهی که وجدان انسان آزرده می شود ریخته شد و با توجه به جهتگیری اوضاع به سوی فروپاشی و نبود گام های حقیقی از سوی دولت برای اصلاحات و مدیریت بحران، بر ما واجب شد به مسئولیت اخلاقی و ملی خود برای حفاظت از ثبات عراق و امنیت مردمش عمل کنیم. بنابراین فراکسیون از سائرون اعلام می کند به صف اپوزیسیون می پیوندد و تا عملی شدن خواسته های مشروع معترضان در پارلمان تحسن خواهد کرد.
الاخلاقیه والوطنیه فی الحفاظ على استقرار
چون این اقدامی می تواند بر انگیزه معترضان برای ادامه تظاهرات بیفزاید. اگرچه به دستور نخست وزیر عراق نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده اند. نیروهایی که پیش از این مأموریتشان مبارزه با گروههای تروریستی از جمله داعش بود. ایدیا جزائری، رادیو فردا.
مرکز آمار ترکیه طی گزارشی میگوید ایرانی‌ها در 9 ماهه سال جاری میلادی 3324 واحد مسکن در این کشور خریداری کردند که نسبت به دوره مشابه پارسال 65% افزایش یافته و نسبت به 9 ماهه سال 2017 میلادی حدود 5.5 برابر رشد داشته است. ایرانی‌ها بعد از شهروندان عراق دومین جایگاه را از نظر خرید مسکن در ترکیه داشتند. برای نگاهی دقیق‌تر به این خبر با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه همراه شدیم ساعتی پیش و درباره همین موضوع با او گفتگو کردم. از او درباره اینکه چه امتیازی برای دولت ترکیه داره این کار و چه نفعی به اقتصاد ترکیه خواهد رسوند پرسیدم. بشنویم این گفتگو رو. مرکز آمار ترکیه طی گزارشی اعلام کرد که ایرانی ها در 9 ماهه سال جاری میلادی 3324 واحد مسکونی در این کشور خریداری کردند که نسبت به دوره مشابه پارسال 65% افزایش یافته و نسبت به 9 ماه سال 2017 حدود 5.5 برابر رشد داشته است. ایرانی ها بعد از شهروندان عراق دومین جایگاه را از نظر خرید مسکن در ترکیه داشتند. در همین باره با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای گلکاریان به این برنامه خبری رادیو فردا. آقای گلکاریان، آیا این اتفاق، این ماجرا رو ترکیه تشویق میکنه و دلایلش چی هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. باید اینو عرض بکنم که با آغاز دوره ریاست جمهوری آقای اردوغان و تشکیل سیستم جدید سیاسی و حضور آقای برات آل‌بایراک به عنوان وزیر امور مالی و خزانه‌داری، بسته جدید اقتصادی مطرح شد که تمام این نتایجی که شما بهش اشاره کردین حاصل همین بسته اقتصادی است که ترکیه برای جذب سرمایه گذاری تشویق‌های زیادی رو در نظر گرفته، به طوری که قبلا برای سرمایه گذاری و یا خرید خانه نیاز بود که حداقل 1,000,000 دلار خریداری بشه و یا سرمایه گذاری بشه، که حالا این رو تقلیل دادن به 250,000 دلار، که این امر خود باعث افزایش خرید ملک و حضور ایرانی ها بعد از عراقی ها در ترکیه شده است.
یعنی به عبارتی اگر ما حساب بکنیم که 3,324 واحد مسکن فقط توی 9 ماهه سال جاری از سوی ایرانی‌ها خریداری شده و حداقل پولی که باید هزینه می‌شده 250,000 دلار بوده برای اینکه شهروندی و گذرنامه ترکیه رو به دست بیارن، به نظر میاد که پول بسیار هنگفتی در بخش مستغلات در ترکیه هزینه شده فقط از طرف ایرانی‌ها.
و طبیعتاً همینطور است. اگر به این میزان البته مورد ارائه پاسپورت سبز که به عنوان برخورداری از شرایط الیت برای اتباع خارجی هست اضافه بکنیم که حداقل 500,000 دلار تا 1,000,000 دلار رو در بر میگیره، هزینه های صرف شده برای سرمایه گذاری در ترکیه از سوی ایرانی ها بالغ بر اون میزانی هست که میتونیم تخمین بزنیم.
این هجوم سرمایه گذاران ایرانی برای خرید ملک در ترکیه آیا آسیبی به در واقع بخش مستقلات در خود ایران نمیزنه؟ ظاهرا این سرمایه رو خارج میکنه و از خود ایران، و آسیب زیادی به اقتصاد خود ایران میتونه در شرایط فعلی وارد بکنه در این حال؟
طبیعتا همینطوری است، به طوری که به غیر از سرمایه گذاری در بخش مسکن که رکود محسوسی رو در داخل ایران هم به وجود میاره، حضور سرمایه گذاران دیگر در بخش تجاری، در بخش اقتصادی، تولیدی، خدماتی هم در ترکیه حائز اهمیت است و این مقدار هم در واقع سرمایه های کلانی رو از کشور خارج میکنه که به سمت ترکیه سرازیر میشه و تمام موهبات و در واقع امکاناتی رو که دولت ترکیه برای سرمایه گذاری برای خارجی ها اعمال کرده و ایرانی ها هم بعد از آغاز تحریم ها و همچنین غیر مساعد بودن شرایط سرمایه گذاری در امارات و همچنین شرایط زیستی و معیشتی و رفاهی در ترکیه، باعث شده که خب سرمایه های شدیدی از ایران روانه ترکیه بشه که هم میتونه بخش های مختلف اقتصادی رو در ایران دوچار رکود بکنه که مسکن هم یکی از اون.
اخیراً آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به همین موضوع مطلبی رو مطرح کرد، گفت در ترکیه دو سند صادر میشه برای خریداران خونه، که یکی سند شهرداریه که ایرانی ها به گفته ایشون فریب این سند رو میخورن، اما این سند اصلی نیست و سند اصلی هم که باید حتما تصرف شده باشه اون یه داستان دیگری هست و با این سند اولی هیچ تابعیتی داده نمیشه. آیا همینطوره؟
من از اینو تصدیق بکنم، اینطوری هم نیست. سندی که در واقع در ترکیه برای سرمایه گذاری داده میشه، یه بخشیش به عنوان سرمایه گذاری هست که برای اقامت دائمه که کمتر از 250,000 دلاره و اینها به صورت خرید از بخش‌های ساختمانی به صورت لانسمان هست، یعنی پیش فروش هست که افرادی در واقع بخشی از هزینه ها رو پرداخت میکنند و به مرور زمان و تا تحویل ساختمان سند بخش و یا تفکیک شده تخمینی رو میگیرن که این در واقع نشان از تابعیت نیست. منتها اگر فردی به عنوان خریدار 250,000 دلار سرمایه گذاری مستقیم چه در بخش مسکن چه در بخش‌های در واقع تولیدی هر زمینه که در نظر بگیریم سرمایه گذاری بکنه، در عرض در واقع حداقل 2 ماه میشه عقد تابعیت کرد که اون زمان هم چون نقدن پرداخت میکنن سند قطعی صادر میشه.
بله، آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل مرتبط با ترکیه، در ارتباط با آماری که مرکز آمار ترکی داده و گفته که ایرانی ها نسبت به دوره مشابه پارسال 65% بیشتر در حال خرید خانه مستقلات در ترکیه هستند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 23:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید از رادیو فردا.